أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ایام شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم انشاءالله در این دهه فاطمی که در این مرحله دوم عزاداری برای اون حضرت توفیق داشته باشید که در مجالس به وعظ و تبلیغ و عزاداری انشاءالله شرکت کرده باشید و مورد قبول اون حضرت و مورد قبول فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار گرفته باشه. ما هم سه روز اصفهان بودیم که سه روز روزه عزاداری از قدیم پدر ما رحمت الله علیه داشتن و هنوز ادامه داره تو همون حوزه علمیهی که داریم به نام امام صادق علیه السلام. جلسات پر جمعیت و جلسات خوبی بود به حمدالله و تو سه روزم بعدش رفتیم اردبیل. دعوتی شده و دعوت کرده بودن یه سالانه یه جلسه روحانیونشون دارن، حالا به اعتبار یک سالگردی است که هر سال ظاهرا این جلسه رو دارن، تجلیل از دو نفر از شخصیت‌های علمی انقلابی اونجا. تقریبا کل روحانیت استان حضور داشتن، بیش از 700-800 نفر. عرض کنم که جلسه ای با اونها داشتیم، جلسه ای با اساتید و مدیران حوزه های علمی، که جلسه ای با نخبگان و عرض کنم که طلاب امدارای امتیاز، جلسه ای با اساتید و مدیران حوزه های خواهران، جلسات متعددی بالاخره شرکت کردیم. الحمدلله جلسات خوب تو این جلسات هم بالاخره یه عزاداری هم میشد. ما شریک بودیم با شما ها در عزاداری های این هفته گذشته. انشاءالله مورد عنایت حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا باشد و ذخیره قیامت هم. بحث ما امروز در پنجمین از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست، که گفتیم یشترطو در تعلق وجوب به افراد اموری، اول بلوغ بود که لا تجب زکات بر غیر بالغ ولو مال و ثروت هم داره، چون بالغ نیست وجوب بهش تعلق نمیگیره. دوم عقل بود، عاقل باید باشد تا تک مکلف بشه به زکات، غیر عاقل مکلف نیست. لا تجب زکات بر غیر عاقل. سوم شرط حریت بود، باید آزاد باشد، مملوک و عبد برش واجب نبود. چهارم بود که مالک باشد، به مقدار و به حد نصاب رو مالک اون مال زکوی باشد تا وجوب بهش تعلق بگیره. اگر مالک نیست یا مالک هست گندم ها به حد نصاب نرسیده، زکات واجب نیست. پس شرط چهارم این بود که مالک باشد مال را. حالا بحث امروز الخامس، شرط پنجم، تمام و تمکن من التصرف. مالک بودن تنها کافی نیست، علاوه بر این که مالک باشد باید تمکن در تصرف هم داشته باشد، مال در اختیارش باشد، بتونه تصرف بکنه تو مال. اگر مال را دارد اما در اختیارش نیست، در جای دیگه است، تو دریا افتاده، مال اینه ولی خب دسترسی بهش ندارد، یه جای مخفی کرده، سابقا بانک نبود، پولاشون رو، درهم و دینارشون رو، اموالشون رو در یه جایی مخفی میکردن، زیر زمین، توی خرابه‌ای، لای دیواری، یه جایی مخفی کرده، بعد فراموش کرده، جاشو پیدا نمی کند. مال موجود است، در ملک این آقام هست، اما دسترسی بهش نداره. بنابراین، علاوه بر این که باید مالک مال باشد، باید تمام و تمکن من التصرف، اختیار تام در تصرف در او داشته باشه. تمام و تصرف هم میگیم یعنی همه جور تصرفی، چه تصرفات خارجیه بردارد بگذارد منتقل کند، عرض کنم که بخورد، اتلاف بکند، تصرفات خارجی، فیزیکی به قول ما، مال رو بر میداره از این طرف به اون طرف میبره، جاشو عوض میکنه، و هم تصرفات اعتباری، بتوند بفروشه، بی بکند، بتواند صلح بکند، هبه بکند، وقف بکند، نذر بکند، تصرفات شرعی که اگر شارع بهش اجازه نداد حق تصرف نداره، بتوند بفروشه، شرعا ممنوع نباشد. اگر مثلا مال رو در یه جایی پیش کسی رهن گذاشته، پول از کسی به عنوان قرض گرفته، این مال رو پیش او به عنوان رهن، رهن یعنی وثیقه دین، این مال رو پیش اون راهن، پیش اون مرتهن میگذارد که اگر من سر موعد پول رو به شما ندادم، دین رو برنگردوندم، شما حق دارید از این مال دینتو برداری، بفروش، دینتو بردار. اینو میگیم رهن. اگر مالی رو رهن گذاشته، ولو حالا اون مرتهن پیش خود این گفته، پیش خودتون باشد این مال، در اختیارش هست، مالک هست، اما چون مال رهن گذاشته حق تصرف درش نداره شرعاً. تمام و تمکن، به انواع و اقسام تمکن در تصرف، چه تصرفات خارجیه چه تصرفات اعتباری و شرعی، باید برای در اختیارش باشه. اگر نباشه زکات واجب نیست. پس این شرط اضافه بر مالکیت است. امر چهارم این بود که مالک باشه، ولی ممکنه کسی مالک باشد اما مالش رهن گذاشته، مالش تو دریا افتاده، دوز برده، پیشش نیست، در اختیارش نیست، اینجا باز با این که مالک است زکات بهش واجب نیست. این شرط پنجم، تمام و تمکن من تصرف در اختیارش باشد، براش امکان تصرف در اون مال، هم تصرفات خارجیگر هم تصرفات شرعی و اعتباریگر باید تمکن داشته باشد، که اگر چنین تمکنی برای تصرف در مال نداره ولو مالی که ماله، بازم زکات واجب نیست. این شرط پنجم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه متفرع بر این شرط 9 چیز رو رد میکنن، که شرط پنجم تمام و تمکن، باید تصرف بتونه تو مال بکند. برابر این فلا یجب فلا تجب و زکا فی مال الوقف، اگر مالی وقف کردن برای خود این شخص، میگه این اموال من وقف باشد برای زید، بعد از او هم برای فرزندانش، نسل بعد از نسل، تملیک ملک این شخص میشه این وقف. اما آیا زکات داره؟ نه. اگر به سال هم روش گذشت، وقف درست تملیک شده، اما ملک تام برای من نیست. حق تصرف وقف یعنی ثابت باشه. تحبیس العین و تسبیل المنفعه در تعریف وقف اینجور میگن، وقف تحبیس العین است، یعنی عین محبوسه، باید متوقف باشد، نقل و انتقال درش جایز نیست، فقط از انتفاعش از تصرف انتفاع میبره. پس تحبیس العین حبس میشه، حق تصرف، نقل و انتقال، فروش، هبه، سول نداره. پس مالکه ولی زکات بهش واجب نیست. فلا تجب الزکا در وقف، در رهن همینجور، لا تجب زکات در رهن، چون حق غیر روشه. وقتی مالی رو انسان رهن گذاشت، ولو مال منه، در ملک منه، از ملک من خارج نشده است، اما یه حقی رو این مال دیگری پیدا کرده، که اگر دین بهش نرسید سر موعد، حق دارد این مال رو بفروشد، استیفاء دین ازش بکنه. پس یه حقی رو این مال اومده، ملکیت تام نیست، ملکیتی است که یکی دیگه هم رو این مال حق تصرف داره.
محصولی وقت داری فرمودی که کسی قرضی میگیره و رهن میذاره مالش رو، درست اون مال الان تصرف نمیتونه بکنه، اما چون در مقابل پولی رو گرفته، این پول رو که تصرف میتونه درش بکنه، خوشدرخواد و از این پولی که
از کدوم
رهن گرفته میتونه بده، تمکنه در تصرف از مال قرضی رو دارد، تمکن در تصرف از خود رهن رو نداره. در اینجا که میشه
اون چیزی که گرفته است به عنوان دینه.
شما قبلا در کلاس های قبل فرمودید که دین هم که بگیری زکات میشه.
ببینید من این رو میخوام بگم، اون دینه، اونو باید در دین بحث کنیم، که آیا مالی رو که اون به عنوان دین گرفت، قرض گرفته، زکات داره یا نداره، اون بحث جداست. در اونجایی که مالی رو انسان به عنوان قرض میگیره، آیا زکات باید بده، این باید زکات بده یا مقرض زکات بده، بحثی است، این در جای خودش میاد. اما من مالم رو رهن گذاشتم، رهنه دین، این مال بحث ما در اینه، آیا این مال رو من زکاتش رو میتونم بدم یا نه؟ میگیم نه، چون مال رهن شد، دیگری حق رو این مال پیدا کرد، شما تصرف تام در او ندارید، نمیتونید. در منافع وقف اونم بحثش بعد میرسیم، اگر کسی موقوفه ای رو وقف بر او کردن ولو مالک شده، اما این موقوفه رو حق تصرف درش نداره، نمیتوند عرض کنم که تصرف درش بکنه، بفروشد، انتقال بدهد، زکات هم نداره، ولی اون مالکه. اما منافع رو از این زمینی که موقوف هست، گندم عرض کنم که ضبط کرده، اینجا این گندمی که ضبط کرد اگر به حد نصاب رسید زکات داره، اگر به حد نصاب نرسید زکات نداره. در این منافع اونم بحثش میاد. بعد علی حال این موارد رو امام حالا میگیم دونه دونه بحث میشه، 9 مورد رو امام متفرع بر این شرط، شرط پنجم تمام و تمکن، باید تمکن در تصرف در این مال داشته باشد، بنابراین فلا یجب زکات در مثل وقف، فلا یجب زکات در مثل رهن، فلا یجب زکات در مال مسروق دوز برده. په مال میشناسم هم سارق رو، مال منم پیشش موجوده اما در اختیار من نیست، نمیتونم، زورم نمیرسد برم ازش بگیرم، رفته شکایت هم کرده، دادگاه هم 2 سال طول میکشه تا بتونیم مال رو بگیریم، بنابراین مال هست، ملک منه اما در اختیار من نیست، تو دریا افتاده یا امثال این موارد. حالا میگیم یکی، امام 9 مورد رو متفرع بر این شرط فلا تجب زکات در اون، در اون یکی اینن مرحوم سید در عروه همین شرط رو خامسها بازشونم فرمود، همون تمکن در تصرف، تمام تمکن در تصرف داشته باشد. مرحوم سید 7 مورد رو برش متفرع کرده که امام 2 تا اضافه دارد، حالا دونه دونه اونا رو انشاءالله بحث میکنیم. فعلا بحث ما در اصل اشتراط است که یشترتو در تعلق زکاه به افراد و به اشخاص، این که علاوه بر این که مالک باید باشد، باید اختیار تام در تصرف او هم داشته باشد. این اصل مطلب. خب دلیل بر مطلب، دلیل بر این اشتراط چیه که میگید شرط وجوب زکات این است که من امکان تصرف داشته باشم؟ در اینجا به روایاتی تمسک شده و بین فقها هم مسئله مورد اتفاق است، مخالفی نداره که یشترتو در وجوب زکاه تمام و تمکن من تصرف. عبارات علما مختلفه در این جهت، عرض کنم که در مدارک میگه این کلام مقتوع به هست اندل اصحاب، همه قطع بش دارن این شرط رو، به عنوان این که همه قطع بش پیدا کردن. در مدارک اینجور میگه، در حدائق میگه نفی الخلاف، لا خلاف در مسئله بین علما، بین فقها. در قنیه میگه الاجماع علی الملک و تمکن من التصرف، هر دو رو میگه اجماعی است. در قنیه مرحوم شهید فرمود الاجماع علی الملک، اتفاق است بین علما که باید این شخص مالک باشد و تمکن من التصرف فی، دو تا عنوانه، مالک بودن و تمکن در تصرف در او. ممکنه مالک باشد ولی تصرف نتونه بکنه، چه گفت. این مسئله مورد اتفاق است. در مرحوم علامه در تذکره فرمود عند علما انا اجمع، در منتها فرمود علیه فتوا علما انا اجمع. به این تعبیرات بالاخره علما در اینجا بسنده کردن که رسوندن مسئله مورد اتفاق و اجماع بین تمام علماست. هیچ کس در این که این شرط برای وجوب زکات هست تردیدی براش نیست. دلیل مسئله گفتیم روایات، روایات هم روایات معتبر و اغلبش صحیح است. یکی از روایات معتبره صدیر سیرفی، صدیر یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق است. صدیر سیرفی ممدوح در کتب رجال ازش تعریف شده، حتی نقل شده که امام هم مدح ازش کردن. این صدیر میگه قال قلت لابی جعفر، به امام باقر علیه السلام عرض کردم ما تقول فی رجل کان له مال، چه میفرمایید درباره کسی که مالی دارد؟ فانطلق به، این مال رو میبرد، فدفنه فی موضع، یه مالی دارد برمیداره میره یه جای، این مال رو برای اینکه محفوظ بماند دفن میکنه، زیر خاک میکند، روش رو میپوشوند، کسی هم متوجه نشد تا بعد بیاد برداره. ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع، میبرد یه جای دفن میکند. فلما حال علیه الحول، یک سال میگذره یا سالها ازش میگذره، ذهب لیخرجه من موضعه، میرد که این مال رو از اونجایی که دفع کرده در بیاره. فحتفر الموضع، میکند گودال میکند حفر میکند اون موضعی که الذی ظن ان المال فیه مدفون، اون محلی که به گمانش بود که مال رو اینجا دفن کرده، میره اونجا رو حفر میکنه. عرض کنم که فلم یصبه، میبیند مال نیست، جاشو گم کرده، به خیالش اینجا دفن کرده ولی همونجا رو حفاری کرد، گودال رو عرض کنم خاکش رو ریخ بیرون، دید که نیست. فلم یصبه، به مالش نرسید. فلم یصبه فمکث بعد ذلک ثلاث سنین، سه سال از این قضیه گذشت که مالش رو دفن کرده جاش رو پیدا نکرده. ثم انه احتفر الموضع من جوانه بهی کله، بعد به فکر افتاد که خب درسته من اینجا دفن کردم، شاید جاش اشتباه کردم، یه متر اون طرفتر، دو متر اون طرفتر، پنج متر اون طرفتر، رفت اطراف و جوانبم حفاری کرد که ببیند مال رو پیدا میکند یا نه. ثم انه احتفر الموضع من جوانبه کله، اطرافش هم رفت حفاری کرد، فوقع علی المال، مال رو پیدا کرد. دید اونجایی که اول تو ذهنش بود اشتباه کرده، مثلا دورتر بوده، همین منطقه همین محل منتها با یه فاصله. عرض کنم که فوقع علی المال به عینه، عین مال خودشو پیدا کرد، شک ندارد که مال خودشه، همون مالیست که مثلا درهم و دیناری بوده اومده اینجا زیر خاک کرده، همون درهم و دینار رو پیدا کرد. کیفه و زکی، این سوالشه. پس یک مالی داشته دفن کرده بود، گمش کرد، سه سال گذشت، حالا رفته مال رو پیدا کرده، الان مال تو دستشه، سه سال ازش گذشته، کیفه یزکی، چجوری زکاتشو بده؟ قال یزکی لسنت واحده، سه سال گذشته، کاری به اون سه سال اصلا نداشته باشه، اون سه سال مال در اختیارش نبود، زکات هم واجب نبود، اون هیچ. از حالا که مال رو به دست میگیره یک سال باید بگذره، همون یک سالی که الان از موقعی که مال به دستش رسید حساب میکند، یک سال بگذره وقت زکاتشو میده. امام فرمود یزکیه، زکات میده این مال رو، لسنت واحده، اون سه سال هیچی، یک سال باید تو دست خودش بگذره تا زکات بده. چرا اون 3 سال هیچی حساب نمیشه، زکات نداره؟ لأنه کان غائبا عن، اون مال دستش نبود، غائب بود. پس باید مال در اختیار انسان باشد، بتونه درش تصرف کنه. این مال غائب بود، اصلا نمیدونستم جاش کجاست. بنابراین چون به همین دلیل، چون مال غائب بود و من درش حق اختیار تصرف نداشتم، فرمود زکات واجب نیست. لأنه کان غائبا عن و ان کان احتبسه، ولو خودش حبس کرده. این مفقود شدن مال منشأش خودشه، اما در این حال چون در اختیارش نبود، اون 3 سال زکات درش واجب نیست. یزکیه لسنت واحده، مراد اون سنت واحده یعنی از اون 3 سال نیست که اون 3 سال را 1 سالش زکات بدن. اینو بعد روایاتی بعد توضیح میده. 1 سال سنت واحده یعنی از وقتی که مال به دستش رسید تا 1 سال بگذره باید زکات بده. این یک روایت. روایت اول از باب 5 از ابواب من تجب علیه الزکاه در کتاب وسائل. روایت گفتیم دلالتش کامل، سندش هم معتبر. روایت دیگر روایتی است از اسحاق ابن عمار. اینم
سوال صاحب در مورد همون سوالی که مال به دستش اومده سوال میکنه.
بله.
که وضعیت زکات این پر چیه؟ اما این فرمان همین زکات رو باید بده،
1 سال بگذره زکات.
اما آیا روایت من از این داره که بابت سالهای قبل هم که مال داشته و برای زکات رو واجب بوده، من اولین داره اونا رو نباید؟
بله، فرمود این سال رو زکات بده، 1 سال این سال فعلی رو. پس اونا چی؟ 3 سال گذشته. لأنه کان غائبا، تعلیل میاره. این تعلیل ما اینست که در اون 3 سال زکات نیست. چرا در اون 3 سال زکات نیست؟ لأن اون مال کان غائبا عن، چون مال غائب بود در اختیارش نبود زکات نداره. پس از این فهمیم شرط تعلق وجوب زکات این است که مال در اختیار انسان باشه. روایت دوم از همین باب، روایت دوم همین باب اسحاق ابن عمار. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یکون لحول ولد یا لحول ولد، از شخصی سوال کردم فرزندان دارد. فذهب بعض ولده، یکی از این فرزندان، یکی از پسرها رفت. فلا یدری عینه هو، نمیدوند کجا رفت، یه مسافرتی دیگه خبری ازش نیست، مفقود الاثر شد. فلا یدری عینه هو و مات الرجل، این پدر مرد، یکی از فرزندانش غائب شد، رفت دیگه هم نیامد، خبرش هم نیست، نمیدونیم کجاست. پدر هم مرد، اموالش میخوان تقسیم کنن ورثه. اون که غائب است چیکار کنیم مالشو؟ سال از اونه. عرض کنم که کیف یصنع به میراث الغائب عن ابی، این فرزند که از پدرش غائب شد و الان عرض کنم که نیست، پدرم مرده، اموال به ارث به فرزندان میرسه، سهم ارث او رو به چکا کرد؟ کیف یصنع به میراث الغائب من ابی. قال، امام جواب دادن که یعزل، باید سهم ارث رو کنار بگذاره، نه اینکه حالا که نیست تقسیم کنن بین همه، باید 1 سهم پسروار برای این پسری که رفت و الان خبری ازش نیست کنار بگذارن. یعزل مالهو، عرض کنم که تا فرد تا بیاد خودش، یعزل حتی یجی. قلتو فعلا مالهی زکات، حالا بحث زکاته، خیلی خوب، برای این سهم مالش رو جدا کردیم و گذاشتیم یه جای امانت تا خودش بیاد. فرض فرمود که سهمش یه مقدار دیناره، الان دینارا رو یه جای گذاشتن که پسر بیاد بهش بدیم. آیا تو این مال که کنار گذاشته شده زکات هست؟ فعلا مالهی زکات؟ قال الله، فرمودن نه زکات نیست، حتی یجی، تا خودش بیاد. الان شما نبود از مالی زکات بدید، حتی یجی، هر وقت خودش بیاد. باز سوال میکنه، قلتو فاذا هو جا، وقتی اون پسر پیدا شد، خبردار شد که پدرش مرده، اومد اموال رو هم بهش دادیم، اموالی که جدا کرده بودیم رو تحویلش دادیم. فاذا هو جا ایو زکی، وقتی مال رو بهش دادیم، چون چند سال گذشته، آیا زکات باید بده؟ باز فرمود نه. قال الله، الان که مال رو بهش تحویل دادیم واجب نیست زکات بده، حتی یحول علیه الحول فی یده، تا اینکه یک سال از اینکه مال در دستش هست، فی یده مراد همین ید جاره نیست، یعنی در استیلا، حالا که استیلای بر مال پیدا کرد یک سال ازش باید بگذره. پس باز از اینم استفاده میشد، صرف مالک بودن کافی نیست، این مدتی که غایب بود که اونا گذشت چیزی برش نیست، زکات نداره. حالا که تحویلش دادیم به مجردی گرفتن زکات واجب است، اگر حول هست باید یه سال بگذره. حتی فرمود لا، زکات برش واجب نیست، حتی یحول علیه الحول فی یده، مال تحت اختیار و در تصرفش باشد، اون وقت یه سال هم بگذره زکات واجب است. اینم یک روایت خیلی روشن، دلیل بر این است که صرف مالکیت کافی نیست. اگر مالک مال است اما مال در اختیارش نیست، زکات نداره. از اون وقتی که مال اومد تو دستش حساب نگه می‌دارد، چون حول معتبره، یک سالی که گذشت همون زکات سال رو باید زکاتش بده. اینم یک روایت، روایت دوم از همون باب. عرض کنم که روایت سوم از این باب، باز روایت از همون اسحاق ابن عمار از ابی ابراهیم، شایدم این روایت با روایت دوم یکی باشد، منتها مرحوم صاحب وسائل دو تا روایت نقل میکنه. باز از اسم موثقه معتبره اسحاق ابن عمار، ان ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن رجل ورث مالا، سوال کردم از شخصی که به ارث بش رسیده مالی، و رجل غائب، وقتی مالک این مال شد خودش غائب بود، وقتی پدر مرد این نبودش، غائب بود پدر مرده، منتها سهمش رو جدا گذاشتن تا بیاد. و این رجل غائب، هل علیه زکات؟ بر این شخصی که غائب بوده و مالی داشته و مالش هم مالیست که زکات بهش تعلق میگیره، حالا که این مال رو بهش دادیم زکات داره؟ قال الله حتی یقدم، تا مادام که غائب است که زکات نداره، کسی نباید مالش زکات بده تا خودش بیاد. حتی یقدم، قلتو ایو زکی هینه یقدم، همون وقت که رسید مال رو تحویلش دادیم باید زکات بده؟ قال الله حتی یحول علیه الحول و هو عنده، یک سال بگذرد، و هو یعنی مال، و هو عنده، اون مال در اختیارش باشد. پس شرط تعلق زکات این است که مالک باشد، مالم در اختیارش باشد، فی یده، اونجا فرمود فی یده، اینجا فرمود انده، مال پیشش باشه، یعنی در اختیارش. پس این شرط از این روایات استفاده میشد که تعلق زکات در وقتی است که مال در تحت استیلای انسان بتوند هر جور تصرفی میخواد درش انجام بده، با این شرط زکات واجب. اینم روایت سوم از اون باب. روایت ششم این بابم هست، اونم با صحیح هست، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب عنک. فرمود صدقه یعنی همون زکات، لا صدقت علی الدین، اگر مالی در دین است یعنی قرض گرفته، لا صدقت زکات نداره، لا صدقت علی الدین. حالا این بحثی است که بعد میرسیم. ولا بحث ما اینه، شاهد ما از این روایت، ولا علی المال القائب عنک، زکات در مالی که اون مال از دست شما در دست شما نیست، غائب از شماست، زکات در این مال غائب نیست، حتی یقع فی یدیک، تو اون مال در دست شما. حالا این در دست که اعتباری ندارد، مراد فی یدیک یعنی در اختیار شما، تحت استیلای شما. ولو مال در یه جای گذاشته شده اما وقتی کلیدش دادن به شما دیگه این در اختیار شماست، ولو خود اون مال به دست شما نرسیده. مراد از یده یعنی در تحت استیلا در اختیار شما قرار بگیرد. این هم یه روایت که پس در مال غائب زکات نیست. عرض کنم که حتی یقع فی یدیک، وقتی در دست شما قرار گرفت اون وقت که تصرف میتونید بکنید زکات واجب میشه. اینم روایت ششم از اون باب. یه روایت هم در باب روایت بله ششم از روایت اول از باب ششم، این روایت مال باب پنج بود. یک روایت هم در باب شش، روایت اول از باب شش، از همین ابواب من تجب علیه الزکات. روایت اینه، قلت و روایت صحیح هست، صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام الرجل یکون له الودیعه و الدین. شخصی است که لهو یعنی مال او، برای اوست دین و ودیعه، یه مال رو به کسی ودیعه گذاشته یا یه مالی رو به کسی قرض داده، لهو دین، دینی رو طلبکار از کسی، هزار دینار هزار درهم داده به کسی قرض، فلا یصل الیه ما، این مال دست خودش نیست، قرض داده، تصرف اون شخصه، ودیعه داده از امانت گذاشته پیش کسی، فلا یصل الیه ما، دسترسی به این دو جور مال نداره. ثم یأخذهما، حالا یه سال دو سال این ودیعه بود یا مثلا دین بود، دسترسی هم به این مال ها نداشت، ثم یأخذهما یا اخذهما، گرفت اون مال را، ثم یحول علیه الحول یزکی. عرض کنم که ها این سال این بود، فلا یصل الیه ما ثم یأخذهما، بعد گرفت این مال رو، متى یجب علیه الزکات، چه وقت زکات واجبه. قرض داده بود، فرض کنید یه سال دو سال در اختیارش نبود، داده بود قرض، ودیعه داده بود پیش کسی بود، یک سال دو سال گذشته، حالا میگیره بعد از دو سال، ثم یأخذهما، متى یجب علیه الزکا، آیا زکات اون گذشته هم باید بده یا زکات این مدتی که قرض بود داده بود به دیگری به عنوان دین یا ودیعه بود زکات شود بده. قال امام فرمود اذا اخذهما، پس تا حالا هیچ، این مدتی که قرض بود دست دیگری بود یا ودیعه بود پیش دیگر، اون هیچ زکات نداره. اذا اخذهما، اون ودیعه و دین رو گرفت، ثم یحول علیه الحول، یه سالم بگذرد، یزکی، اون وقت باید زکاتشو بده. پس باز اینجا از این استفاده میشه که مالی که ملک این شخصه، قرض داده در اختیارش نیست، ودیعه گذاشته مال منه، اما الان تصرف درش نمیتونم بکنم، در اختیار من نیست، زکاتش از کی واجبه؟ اذا اخذهما، از زمانی که بگیرد مال بیاد در اختیارش، یک سال هم چون حول در شرطه، یه سال هم بگذرد، اون وقت یزکی، اونجاست که واجب زکات شده. این روایات رو، این چند تا شش تا روایت که ما نقل کردیم، بعض روایات هست، روایات متعدده، در ابواب مختلف هم ذکر شده، خیلی هم به این روایات دیگه هم تمسک کردن، حالا دیگه ضرورتی ندارد ما به اونها هم بپردازیم. اصل مطلبه که یشترطو در وجوب زکات این که مال در اختیار انسان باشد، بتوند تصرف بکند، این شرط مما عرض کنم که اتفق علیه الاصحاب و استدلال کردن به این روایات، بعض روایات که استدلال شده ایناست، روایات هم هم از نظر سند معتبر و هم از نظر دلالت. نه نداریم روایات معارضی، حالا یه روایات هست که اشاره بهش میکن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در عنوان باب پنجم، که همین روایت رو از باب پنجم ما نقل کردیم، در روایات باب پنجم اینجور دارد: باب و اشتراط الملک و تمکن من التصرف، این دو چیز، اشتراط ملک، مالک بودن، و تمکن من التصرف، اشتراط این دوتا فی وجوب زکا، فلا تجب فی المال الضال، مالی که گم شده، و المفقود، عرض کنم که مالی که گم شده و مفقود شده، و القائب الذی لیس فی ید وکیله، یه شخصی غائب، مالی داره اما مال در دستش نیست. اینا رو اصل مطلب، اما این بحثو ممخم اشتائش ایراد بش بگیریم. فرمود فان قاب سنین، اگر اون مال غائب شد چند سال، ثم عاد، بعد این مالی که چند سال غائب بود و گم شده بود یا قرض داده بود یا فرض فرمود که جای مخفی کرده بود، فراموش کرده بود، قاب ان ثم عاد، برگشت به دست انسان، انقاب، اون مال سنین چند سال غائب بود، ثم عاد استحب زکاتو. تعجبه، ما هم گفتیم یجب، شرط وجوبه، شون فرمود اگر عود کرد مال برگشت، استحب زکاتو لسنت واحده، مستحب بس زکات یه سال را بده، اونم لابد از همون وقتی که میگیره تا یک سال بگذره، اون وقت مستحب بس زکات. این عبارت عنوان باب که مرحوم صاحب وسائل میارد، معمولا صاحب وسائل رسمش اینه، عنوانی رو قرار میده، روایاتی که تحت این عنوان جمع میکنه، عنوان باب مستفاد از همون روایات، اون چه از این روایات استفاده میشه، این رو عنوانو عرض کنم که چیز تیتر اون عنوان بابش قرار میده. خب از این روایات که ما خوندیم همه استفاده میشد وجوب زکات. پرسید زکات دارد؟ فرمود نه، واجب نیست، تا بگیرد یه سالم بگذرد یزکی، وقت باید زکاتشو بده. روایات دلالت بر این داشت که تا مادامی که این مال غایب است زکات درش واجب نیست، اما وقتی گرفت وقت شرط هم میکند حول یه سال بگذره، اون وقت یزکی واجب نبود، تا بیاد به دستش، یعنی اون وقت یه سال هم بگذره معنیش وجوب زکاته. با اینکه روایات ازش استظهار وجوب میشه، ایشون عنوان رو استحباب قرار داده. بعید نیست بعضی از بزرگان نظرشون همون استحباب باشد، ولی خب ما از روایات استظهار میکنیم وجوب را، و گفتیم اتفاقی هم هست و گفتن علیه فتوى الاصحاب یا اتفق الاصحاب یا مقتوع به بین اصحاب است، این ایراد به مرحوم صاحب وسائل هست. و صلی الله علی سیدنا.